بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث گذشته که نقش و کارکرد عقل را در فهم دین یا معرفت‌های دینی و عقاید و باورهای دینی بررسی می‌کردیم، گفتیم که اولین نقش و کارکردی که عقل در حوزه دین و معرفت دینی و ایمان دینی ایفا می‌کند، نقشی است کلامی، یعنی یک مجموعه ای از اصول و باورهای اعتقادی ما داریم که راهی برای شناخت آنها و تصدیق و اعتقاد به اونها جز تفکر عقلی نداریم. از اونجا که وحی مبتنی بر اونهاست، به وحی نمیشود رجوع کرد، و از آنجا که اینها در حوزه درک حسی قرار ندارند، به ادراک حسی نمیتوان رجوع کرد، و از آنجا که اولا همه اینها مسائل شهودی نیستند و برخی هم که شهودی هستند، خود درک شهودی باید بر یک اصول قطعی عقلی مبتنی باشد که انسان مطمئن باشه که دچار تدلیس نشده و رهزنی شیطانی و نفسانی در اونجا رخ نداده. دوم این کار کرد گفتیم که به حوزه فقه مربوط می شود که از منابع احکام شرعی به شمار می رود. در کنار سنت، در کنار کتاب مجید، در کنار وحی قرار دارد. این مطلب که در کتابهای اصول فقه مطرح شده تحت عنوان ملازمات عقلیه، بابی است به نام باب ملازمات عقلیه در کتابهای اصول فقه. این باب ملازمات عقلیه مقصود این است که ما یک حکم عقلی داریم و این حکم عقلی مستلزم یک حکم شرعی است، یک حکم به اصطلاح وحیانی است، و لذا گفته می شود کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، آنچرا که عقل به آن حکم می کند شرع، مقصود از شرع در اینجا همون وحی است، یعنی وحی هم به آن حکم می کند، یا به عبارتی کل ما حکم به العقل، اون چرا که عقل درک می کند حکم به شرع، یعنی ما می دانیم که این مورد قبول شارع است که مراد خداوند متعال باشه، یعنی مورد اراده الهی است، این حکم عقلی مورد قبول خداوند متعال هست، مراد الهی است. خب این قاعده که بهش میگوین قاعده به اصطلاح اصل ملازمه، خود مبتنی است بر این اصل که ما بگوییم عقل یک سلسله حسنها و قبحها را در افعال به صورت مستقل درک میکند، یعنی اصل ادراک عقلی مستقل در حوزه افعال که اصطلاحا گفته میشد حسن و قبح عقلی، یعنی ما قاعده حسن و قبح عقلی را باید قبلا بپذیریم. بپذیریم که فی الجمله در مواردی از افعال انسانی کارهایی است که عقل انسان آنها را نیکو می‌داند یا آنها را ناپسند و قبیح می‌داند. پس این نکته اوله. مثلا میگیم کاری که عدل است پسندیده است، کاری که ظلم است ناپسند است. اگر راستگویی است حسن است و اگر دروغگویی است قبیح است. اگر وفای به عهد و پیمان است حسن است پسندیده است، و اگر نقض عهد و پیمان است ناپسند است. پس بنابراین اصل اولی این است که ما حسن و قبح عقلی را بپذیریم، اعتقاد داشته باشیم که عقل ما میتواند به طور مستقل در پاره ای از افعال نسبت به حسن اونها و قبح اونها قضاوت بکنه. نکته دوم هم یا اصل دوم این است که این درک عقلی را در مورد حسن این افعال و قبح این افعال مطابق با واقع بدانیم، مطابق با نفس الامر بدانیم. یعنی معتقد باشیم در واقع یک بحث معرفت شناختی است، اصل مطابقت، اصل مطابقت با واقع و نفس الامر. اگر شکاک باشیم، اگر لاادریگرا باشیم، اگر نسبیگرا باشیم، نمی توانیم به این نتیجه برسیم. وقتی ما می توانیم عقل را از منابع احکام بدانیم که اولا به خود این درک عقلی معتقد باشیم، یعنی معتقد باشیم که عقل ما حسن و یا قبح بعض افعال را درک می کند، و ثانیاً این حکمی که عقل دارد، یعنی این درکی که عقل دارد، با واقع و نفس الامر هم مطابقت داره. خب اون وقت ما یک اصل دیگه ای هم داریم که باز اون اصل اعتقادی و کلامی است، و آن این است که احکام شرعی، احکام الهی، بایدها و نبایدهایی که خداوند برای انسان مقرر می کند، اونها هم بر اساس حسن و قبح و در اصطلاح بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است. یعنی اون چرا که مصلحت انسان در آن است، اون را خداوند متعال امر می کنه، و اون چرا که مفسده انسان در آن است، خداوند متعال از آن نهی می کند. پس ما یک چنین اصلی هم داریم که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند. این سه اصل وقتی کنار هم قرار میگیره، اون وقت فقیه مجتهد میتواند بر اساس آنها حکم شرعی را استنباط بکنه و بگوید اگر در یک مورد عقل به صورت روشن و به صورت قطعی به خوبی یک کار یا بدی یک کار، به حسن یک فعل یا قبح یک فعل نظر میدهد، این مطابق با واقع است، با نفس الامر است، پس یک مصلحت و یک مفسده واقعی و نفس الامری در اونجا وجود داره. و از طرف دیگر هم می‌دانیم که اون چه که مصلحت و مفسده واقعی و نفس الامری باشه، اون را خدای متعال می‌خواهد برای انسان، یعنی به اون امر می‌کنه و از اون نهی می‌کند تا در نتیجه انسان به اون مصلحت‌ها برسه و از مفسده ها هم اجتناب بکنه. با توجه به این اصول اون وقت نتیجه میگیریم که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این میشه قاعده به اصطلاح ملازمه که در اصول فقه مطرحه، و همونطوری که مثلا فقیه بعد از این که در اصول فقه اثبات کرد که ظاهر کلام و سخن الهی حجت است، ظاهر قرآن حجت است، ظاهر سخن معصوم حدیث و سنت حجت است، خب هر جا که یک ظاهری دید که امر کرده به ظهورش چه میکنه؟ استناد میکنه، حکم شرعی را استنباط میکنه. نهی است، به ظاهر آن نهی استناد میکنه، حکم شرعی را استنباط میکنه. همان طوری که با استناد به اون قاعده اصولی، اون قاعده اصولی که ظاهر کلام الهی حجت است، حکم شرعی را استنباط می کند، با استناد به این قاعده حسن و قبح عقلی یک، ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی هم دو، با توجه به این حکم شرع را در اینجا استناد و استنباط می کنه. پس این هم یکی از کارکرده هایی است که عقل در حوزه دین و شناخت احکام دینی داره. سومین نقشی که عقل در حوزه دین و معرفت دینی دارد، تفسیر کتاب و سنته و فهم کتاب و سنته. این مطلب قبلی، نقش عقل در عرض کتاب و سنت بود، ولی اینجا در طول قرار میگیره. یعنی ما یک کتاب و سنت حالا داریم که وحی باشه، حالا میخوایم اون را بفهمیم، اون را میخوایم استنباط بکنیم، اینجا از عقل میتونیم کمک بگیریم. برای فهم معانی آیات قرآن یا روایات، خب ما از شواهد، از قرائن، از دلائل مختلف استفاده می کنیم، چه بسا یک قرینه لفظی، چه بسا یک قرینه به اصطلاح متصل در لفظ آمده یا منفصل هست، کلام خدا آمده، در سنت آمده، ما از اینها استفاده می کنیم. عامی را تخصیص می زنیم، مطلقی را مقید می کنیم با استفاده از اون قرائن و اون شواهد. مثلا وقتی که قرآن می فرماید احل الله البیع، این کلمه احل الله البیع هر گونه بیع را یعنی خرید و فروش را شامل می شود، پس هر گونه خرید و فروش حلال است. اما وقتی که دنبالش می فرماید و حرم الربا، اونجا می فهمد هر ربایی هم حرام است، از اینجا می فهمیم که اون معاملهی که درش ربا باشه حلال نیست. ما قید می زنیم، یعنی با این قرینه که به دنبالش آمده که می فهمد و حرم الربا، ما با این قرینه می فهمیم که احل الله البیع به نحو مطلق مراد نیست. حالا گاهی قرائن ما لفظی نیست، قرائن ما عقلیه، با همون قرینه عقلی میاییم و آیه را معنا میکنیم یا حدیث را معنا میکنیم. مثلا ما به این آیه برخورد میکنیم که میفرماید الرحمن علی العرش استوا، خداوند بر عرش استوا دارد. ظاهر عرش یعنی چی؟ ظاهر عرش یعنی همون صندلی، یعنی همون تخت که برش می نشینن. معنای ظاهری استواء به معنای استقرار هست. استواء بر عرش یعنی نشستن و قرار گرفتن بر روی صندلی یا روی تخت. ولی می بینیم که این معنا اگه بخوایم ظاهرش را برگزینیم، مستلزم این است که ما خداوند متعال را جسم بدانیم که بر یک مکانی قرار دارد. ولی عقل میگوید خداوند جسم نیست، خداوند مکان ندارد، منزه است از جسمانیت، از مکان داشتن. خب از این حکم عقلی که خدا را منزه از جسمانیت میداند، ما میفهمیم که مراد از استواء و مراد از عرش اون معنی ظاهری نیست. پس چیست؟ میگیم عرش کنایه از مقام تدبیره. عرش کنایه از مقام تدبیره، چون معمولا در بین بشر، حالا به خصوص در زمانهای گذشته هم اینجور بوده که فرمان روا تختی داشت و بر اون تخت می نشست و از اونجا امر و نهی می کرد و به اصطلاح تدبیر امور از اونجا شروع می شد. پس این کنایه از این است که خداوند متعال تدبیر میکنه جهان را. و استواء به معنای استقرار نیست، به معنای استیلا، به معنای سیطره، به معنای قاهر بودن بر کل وجود و عالم هستی است، یعنی عالم ممکن الوجود، مخلوقات. خداوند متعال رحمان علی العرش استوا، خدای متعال بر عرش یعنی بر مقام ربوبیت و تدبیر جهان استیلاء دارد، همه چیز به ید قدرت اوست. پس با کمک این درک عقلی و حکم عقلی درباره منزه بودن خداوند از جسمانیت، ما از این ظهور دست بر می داریم، یعنی این ظهور را کنار می داریم و به اصطلاح این را تعویل می کنیم، میگیم مراد از عرش مقام تدبیر است و مراد از استواء چیرگی و استیلا و قاهر بودن است. گاهی ممکن است انسان وقتی که آیات قرآن را مطالعه می کند، در نگاه بدوی، در نگاه ظاهری، یک تعارضها و ناسازگاری هایی را تصور بکنه، به ذهنش بیاد. اما وقتی که با تدبر، با تعمق، با تعقل می نگرد، این شبهه برطرف میشه و به حقیقت میرسه. فردی آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام و گفت آقا من در این قرآن شک دارم. یکی از زنادقه بود. گفت آقا من در این قرآن شما شک دارم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود برای چی در قرآن شک داری؟ گفت آقا من در قرآن تناقض پیدا کردم. کتابی که درش تناقض باشد نمیتوان آن را کلام و کتاب الهی دانست. چون کلام الهی که تناقض نمیتونه داشته باشد. منزه است از تناقض. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود در کلام الهی تناقض نیست. اختلاف نیست. کلام الهی پاره های آن یکدیگر را تصدیق و تأیید می کنند. یصدق بعضه بعضا ولا یکذب بعضه بعضا. هیچگاه آیه ای از قرآن آیه دیگر را تکذیب نمی کند. آیات قرآن یکدیگر را تصدیق می کنند، تأیید می کنند، مکمل همه، مبین همه. ولی مشکل اینجاست که ولکنک لم ترزق عقلا تنتفع به. مشکل اینجاست که تو از عقلی که بتوانی به این نکته پی ببری و این هماهنگی قرآنی را کشف بکنی بی بهره ای. یعنی از قوه عقلت استفاده بهینه نکردی و دستگاه خرد تو راکد مونده و معطل شده. مراد از این عقل هم قبلا گفتیم که عقل دو تا معنا داره. یکی اون عقلی که خدا اعطا میکنه قوه، یکی این که آدم این عقل را کار میگیره و به یک عقل دومی میرسه، یعنی عقل مکتسب. مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام هم ظاهرا همین دومیست. ولکنک لم ترزق عقلا تنتفع به. عقلی که از آن نفع ببری، جالب اینجاست، عقلا تنتفع به. عقلی که از آن بهره ببری نداری، نه اینکه عقل نداری. یعنی تو توفیق بهره گیری از عقل را پیدا نکردی. چه بسا سرمایه انسان دارد اما توفیق بهره گیری از آن را پیدا نکرده. اینجا نمیگویند که تو از این سرمایه بی بهره ای. میگویند از سرمایه ای که از آن بهره ببری بی بهره ای. از سرمایه ای که به نفع تو باشد بی بهره ای. این مقصود اینه. خب بعد امیرالمومنین او را هدایت کرد و فرمود حالا هات ما شککته، بگو ببینم اون مواردی که تو به شک افتادی چیست. این مواردی را نام برد که در اون منابعی که در پاورقی آمده، کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق و همچنین کتاب الاحتجاج مرحوم طبرسی آمده که بعد انشالله خواستید رجوع میکنید. اون موارد را نام برد و آقا امیرالمؤمنین علیه السلام اونا توضیح داد و اون ابهامی که در ذهن او بود در اون موارد برطرف شد. حالا مثلا یکی از اون موارد ابهام اون که خیال میکرد که آیات با هم تعارض دارند این بود که گفت آقا یک جا در قرآن میفرماید لله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب، شرق و غرب از خداست. خب پس معلوم میشود یک شرق هست و یک غرب، یک مشرق و یک مغرب. یک جا میگوید رب المشرقین و رب المغربین، پس معلوم میشود ما دو تا مشرق داریم، دو تا مغرب داریم و خداوند پروردگار دو تا مشرق و دو تا مغرب است. و یک جای دیگر فرموده است رب المشارق و المغارب، مشرقها مغربها. حالا آیا یک مشرق و مغرب وجود دارد یا دو مشرق و دو مغرب وجود دارد یا چند مشرق و چند مغرب وجود دارد؟ این را این شخص که از مواردی بود که به عنوان تناقض در آیات مطرح کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند همه درست است، هم یک مشرق و یک مغرب و هم دو مشرق و دو مغرب و هم چند مشرق و چند مغرب. اگر جهات ششگانه را در نظر بگیریم، بالا و پایین، یمین و یسار یعنی چپ و راست، پیش و پس، امام و خلف این جهات ششگانه، فوق و تحت، یمین یسار، امام خلف. اگر به لحاظ این جهات ما بخواهیم جهات را نشان بدهیم، ما دو جهت بیشتر نداریم. حالا یا اگر مثلا اون چهار جهت را، چهار جهتی که در مورد جغرافیایی مطرح میکنن که ما به اصطلاح جهت شرق است، جهت غرب است، جهت شمال و جنوب، اگر به لحاظ این جهات بخواهیم سخن بگوییم، ما یک مشرق و یک مغرب داریم. جهت مشرق یکیه، جهت مغرب هم یکی. و اگر در نظر بگیریم که طلوع و غروب خورشید در مشرق که طلوع میکنه، در مغرب که خورشید غروب میکنه، در فصول مختلف این متفاوته. روزها که بلند میشه مثلا تابستان، خورشید از بالای آسمان به صلاح سیرش بالای آسمان هست و در یک نقطه ای از مشرق طلوع میکنه، از یک نقطه در یک نقطه ای غروب میکنه. همینجور در فصل مثلا پاییز، در فصل زمستان، یک قسمتی از افق در طی سال جایی است که غروب و طلوع خورشید اونجاست. حالا اگر ما در روزهای مختلف یا فصلها یا ماههای مختلف که این نقطه های غروب و طلوع خورشید متفاوته، اینا نگاه بکنیم، میشه مشارق و مغارب. پس چند مغرب و چند مشرق داریم. و اگر اون دو نقطه نهایی که مثلا در بلندترین روز و کوتاهترین روز را در نظر بگیریم، اون وقت اونجا دو تا مشرق داریم و دو تا مغرب داریم. بنابراین هر سه درست است. و موارد دیگه هم نام برد، امیرالمومنین علیه السلام برای ایشون توضیح داد. بنابراین با عقل و قرینه عقلی ما می توانیم آیات شریفه قرآن را معنا کنیم، احادیث را معنا کنیم و یکی از کارکردهای دیگر عقل است در فهم دینی و معرفت دینی. ادامه این بحث را انشاءالله در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.